من زلزال مدمر هرع شياطين الاستكبار لمعالجة هزيمتهم وترميم اندحارهم.
نحن اليوم نحتفل بنصر إلهي تاريخي استراتيجي كبير، وكيف يمكن لعقل بشري أن يتصور أن 10,000 من أبنائكم المقاومين اللبنانيين وقفوا 23 يوما في أرض مكشوفة للسماء وأمام أقوى سلاح جو في منطقة الشرق الأوسط؟ كيف يمكن لهذه السلة من المجاهدين أن تهزم هذا الجيش إلا بنصر من الله وعون من الله وتأييد من الله سبحانه وتعالى؟
إن المهزومين كما يبذلون اليوم الجهود للحفاظ على بقاء الجسد المتداعي للنظام الصهيوني، يبذلون جهودا مضاعفة لإنزال ضربة بحزب الله والمقاومة الإسلامية في لبنان. ليعلم الجميع أن المقاومة اللبنانية ببركة جهادها وشجاعتها ودماء أبنائها المسفوكة ظلما وعدوانا تعيش في قلوب الأمة الإسلامية، والشعب اللبناني وأكثر الساسة اللبنانيين يفخرون بحزب الله. ومن المؤكد أن كل محاولة لمواجهة هذه الفئة المؤمنة المضحية سواء من الصهاينة أو من المأجورين الأدلاء للشيطان الأكبر سوف تواجه برد فعل العالم الإسلامي والعربي، خاصة الشباب الغيارى للمقاومة.
تجربة المقاومة التي يجب أن تنقل إلى العالم، المقاومة التقية المتوكلة العاشقة العارفة، هي المقاومة أيضا العالمة العاقلة المخططة المخططة المدربة المجهزة.
أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين.
خب مردم عزیزی را از شما خواستیم که حرف دلتون دلگویهاتون رو با حزب الله لبنان و جبهه مقاومت از طریق شماره سامانه پیمکی 3881 با ما به اشتراک بذارید و تلفن 2265-2100 در اختیار شماست. میتونید تماس بگیرید، دوستان و رفقای من صدای شما رو ضبط کنن، پخش کنن، بشنویم و استفاده ببریم. توی این فرصت میخوام گفتگو بکنم با سرکارخانم دکتر معصوم نصیری، کارشناس سواد رسانه، که پشت خط ارتباطی برنامه ما هستن. خانم دکتر سلام به شما، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدید به ویژه برنامه در راه نصر از شبکه جوان.
منم از سلام و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه و تسلیت عرض میکنم انشاءالله که راه شهدای مقاومت ادامه دار هست و خلالی در این مسیر ایجاد نخواهد.
انشاءالله. خانم دکتر، با توجه به حادثه وحشتناک و وحشیانه ای که طی چند روز اخیر اتفاق افتاده، بذارید من سوالم رو با شما اینجوری مطرح بکنم که چرا دنیا در مقابل این حادثه وحشتناک و این جنایت آشکار سکوت کرده؟
ببینید، من از منظر رسانه سعی میکنم بهش اشاره بکنم. خب به هر حال دنیا تحت تاثیر حاکمان خودش هست، کشورها تحت تاثیر حاکمان خودشون قرار دارن و اونها منافع متاسفانه دنیوی خودشون رو انقدر برای خودشون قربان کردن که پای دفاع از مظلوم نیستن و اساسا آنچه که باعث تفاوت میشه این انقلاب اسلامی با سایر در واقع قرائت ها و ایسم های در دنیا میشه همین نگاه مقاومتی و دفاع از مظلوم و ایستادگی در برابر ظلم و استکبار هست. خب این رو ما در سایر در واقع کشورها نمیبینیم، بسیار منفعت طلبانه به موضوعات نگاه میکنن. از منظر رسانه خب تحت تاثیر حاکمان به هر حال رسانه خروجی های خودش رو داره، منافع حاکمان و حکمرانان کشور خودش رو پیگیری میکنه، اما اونجایی به نظر من باید بهش توجه بکنیم و جدی در باید صحبت بکنیم که ما با یک توهم یا با یک پوسته ای از آزادی بیان و اندیشه مواجه میشیم و اینکه دسترسی به اطلاعات برای همه وجود داره و همه صداها برابر در دنیا شنیده میشن. اینها به هر حال در کورسی های دانشگاهی کشورهای مختلف غربی داره تدریس میشه، در برنامه های مختلفشون دارن روی اینها شعاف انجام میدن، اما ما میبینیم که پیام در واقع یا دستور حمله نتانیاهو رو مستقیم همه اینها مخابره میکنن، اما اثرات این در واقع تهدید و ارعاب و کشورگشایی و اتفاقاتی که اون داره رقم میزنه رو متاسفانه میبینیم یک سمت مهم ماجرا رو بهش نمیپردازن. برای همین هستش که تا همینجا وقتی که ما نگاه میکنیم میبینیم فطرتهای پاک بشری و وجدانهای بشری که اومدن در کشورهای مختلف در سطوح مختلف از دانشگاهیان تا همه قشرهای جوان و غیر درگیر با این ماجرا شدن، برمیگرده به این که همین خونی که ریخته شده خودش تبدیل به بهترین پیام شده و داره مخابره میشه به افکار عمومی دنیا، هرچند که اونها دارن حبس خبر میکنن و سعی میکنن که اخبار خیلی کانالیزه شده در اختیار افکار عمومی دنیا قرار بگیره، یا اینکه تعابیری رو استفاده میکنن برای در واقع مردم غزه، مردم لبنان، رهبران مقاومت، فرماندهان مقاومت که سوگیری در ذهن مخاطب ایجاد بکنه و مخاطب به قول معروف نمیتونه تمیز و تشخیص بده که در واقع این سوی رسانه‌ای چه چیزی هست. فلذا من فکر میکنم که خیلی برمیگرده به نگاه های منفعت طلبانه‌ای که اساساً امروز در عصری که داریم زندگی میکنیم تسری پیدا کرده به ابعاد و لایه‌ها و ساحت‌های مختلف زندگی اجتماعی، و اونجاست که گاهی در واقع منفعت طلبی میگه که ظلم رو مشاهده بکن، بنگر، اما کنشگری نداشته باش، سکوت کن، بی تفاوت باش، خونسا باش، و همه حالا اون چیزی که امروز این وضعیت رو رقم زده ناشی از این شرایطی هست که بهش اشاره کردم.
خانم دکتر نصیری، حتما توی یک دو روزه شما فضای مجازی رو رصد کردید دیگه، حالا فضای مجازی و پلتفرم ها رو، دلم میخواد از مشاهداتتون برای ما بگید که رویه به چه شکلی بوده، واکنش ها چه از سوی مخاطب و چه از سوی پلتفرم ها چه بوده؟
ببینید، از من میخوام برگردم یک کمی به عقب‌تر و بگم که ما وقتی از حبس خبر که بهش در بحث قبلی عرضم اشاره کردم صحبت می‌کنیم، اون داریم از کی صحبت می‌کنیم؟ شما اکسپلور یکی از این پلتفرم‌های تصمیم محور رو نگاه بکنید، کوچکترین اتفاقات می‌بینید که میاد اونجا قرار می‌گیره در معرض دید افکار عمومی، مثلا میاد قرار می‌گیره. یک نمونه‌ای هست که همه کسایی که صدای من رو می‌شنوه کاملاً باهاش در واقع دست و پنجه نرم کردن مواجه شدن، اما در طوفان الاقصا، وعده صادق و همه اتفاقاتی که حول محور غزه، فلسطین و سرزمین های اشغالی افتاده، ما ردی رو در شبکه های اجتماعی نمیدیدیم. همین دیشب من خودم یک در واقع مطلبی رو با عکس شهید مقاومت سید حسن نصرالله عزیزمون منتشر کردم و بدون کپشن خاصی، اما بلا فاصله و بدون توضیح فقط به من در واقع پیام داد که این ریموف شده و بعد دیدیم که این تصریح پیدا کرده. البته ما این رو در ماجرای در واقع موضوع شهادت آقای قاسم سلیمانی و سایر موارد داشتیم، اما میخوام باز هم برگردم به این که این فضا کنشگری مخاطب کنشگری قابل توجهیه، مخصوصا مخاطب در واقع ایرانی و مخاطبینی که در محور مقاومت محورهای مختلف جبهه مقاومت دارن در واقع کنشگری میکنن در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی. اما استبداد فرانوین یا استعمار نوین یا همون در واقع فضای دیکتاتوری پلتفرمی که پلتفرم به تو اجازه نمیده که صدای تو به عنوان یک صدای متفاوت از رویه‌های جهانی بیاد و به گوش افکار عمومی برسه در دنیا، این یکی از نکاتیه که به شدت در واقع قابل توجه بود و باز برمیگرده به اینکه دقیقاً این پلتفرم ها و صاحبان رسانه ها هستن که تشخیص میدن که افکار عمومی در دنیا چه چیزی رو بشنون، با چه طول موجی بشنون و در واقع با چه ذریبی بشنون. یه موقع ما میبینیم ببینیم ده ها هزار نفر در غزه جان خودشون رو از دست دادن، فرماندهان مجاهد شجاع و مخلصی رو اینجا از دست داده، اما شما نگاه بکنید اساساً ذریبی که داده میشه در رسانه ها برابری نمی کنه مثلا با یه اتفاق کوچیکی که اونها میخوان بهش ذریب بدن. میخوام بگم که فضای شبکه های اجتماعی چون درگیر دیکتاتوری پلتفرمی هست و این پلتفرم ها دارن در واقع افسار و محتوا رو میکشن و نمیذارن که از حدی فراتر بره یا اون فیلترینگ حبابی رو هم برش حاکم میکنن، چه در واقع شبکه ایکس که بالاخره خیلی از مخاطبان خارج از کشور ممکنه که اونجا باشن یا پلتفرم های دیگه که حالا من نام نمیبرم ولی مخاطب درش فعال هست، نکته اینجایی که اساسا نمیذارن این حجم از در واقع کنشگری های دلسوزانه و مجاهدانه فعالان این عرصه شنیده بشه که خب این میطلبه یا به نظر میاد که تلنگری باشه برای من شما و همه عزیزانی که صدای من رو میشنون که اونجا هم در واقع ترجیح میده تو سرگرم به ظواهر باشی تا اینکه موضوعات عمقی مثل مقاومت مثل ظلم ستیزی و گزاره های جدی و خلاصه بهش بخوای فکر بکنی. هرچی در واقع امروز یک جمله معروفی هست دیگه، مخاطب دیگه سرکوب نمیشه، مخاطب سرگرم میشه. وقتی شما توی فضای سرگرمی و در اون حباب سرگرمی گرفتار میشی توسط پلتفرم و نمیذاره که از این محتوا هم بهت برسه و از طرف دیگه همونطور که اشاره کردم یه سری رسانه هم هستن که با سویه های خاص اخبار رو منتشر میکنن، همون جانی هم که داره میرسه در واقع سوگیری داره، خب به هر حال مخاطب این وسط ممکنه که نیاز داشته باشه این بحث سواد رسانه‌ای که مورد تاکید ما هم هست رو تقویت شده تر پیگیری بکنه.
خانم دکتر نصیری، موضوعی که وجود داره اینه که حالا رژیم صهیونیستی از مدت ها پیش در فضای مجازی و حالا در همه پلتفرم ها تا اونجایی که امکانش رو داشته و دستش برمی اومده سعی در دروغ پراکنی و شایعه پراکنی داشته، سعی در فریب مخاطب هدفش در فضای مجازی داشته. سوال من از شما اینه که اگر من از شما یک متر بخوام، یک شاخص بخوام برای تشخیص سره از ناسره، برای تشخیص حق از باطل در فضای مجازی، شما چه متری و چه شاخصی به من مخاطب میدید؟
ببینید ما معمولاً حالا خیلی تاکید به این میکنیم که منابع خبری خیلی مهمن، که ما این خبر رو داریم از کجا دریافت میکنیم و اون منبع خبری چه تامین کنندگان ایدئولوژیک و مالی داره، یعنی هر کسی که داره پول رسانه رو تامین میکنه بالاخره اون خروجی محتوایی رو ممکنه که تحت سیطره خودش قرار بده و این چیزی ها رو بر اساس اون ایدئولوژی اضافه بکنه به اخبار و اطلاعات. لذا ما حقیقت‌های رسانه‌ای شده رو داریم به عنوان مخاطب دریافت می‌کنیم، نه لزوماً خود حقیقت رو به معنای دقیق کلمه. بنابراین یکی از نکات اینه که ما اول تشخیص بدیم که این خبر سوگیری داره. این کجا قابل تشخیصه؟ اینه که ما به عنوان مخاطب حواسمون باشه که کی داره اینو میگه. این کی که میگم یعنی اون رسانه. این سوالای در واقع ابتدایی سواد رسانه‌ای هست، چه کسی میگه، با چه هدفی میگه، چرا الان داره میگه؟ ببینید ما توی این چند روزه یه سری تصاویر رو رسانه‌های معاندگان از خارج از کشور منتشر کردن که مثلا افرادی دارن شیرینی پخش میکنن. شما هیچ در واقع ابزاری، یعنی انقدر این تصاویر کلی مبهم و قابلیت کارگردانی برش در واقع مترتب هست که شما اصلا نمیدونی، نمیتونی این رو راستی آزمایی بکنی که خب این واقعا در واقع در فلان جغرافیا اتفاق افتاده است یا نیفتاده است. اما من اگر بدونم این رسانه‌ای که داره این تصویر رو مخابره میکنه، اولا که چرا داره مخابره میکنه، ما نیت توی رسانه خیلی مهمه، مخاطبی که میتونه خودش رو از این فضا در واقع به جهانه و خروج بده و یه مقداری با نگاه 360 درجه، یعنی بالا نگاه کنه، کمتر سرش کلاه بره، کمتر در واقع اون شیشتونگی خودش رو از دست بده، حتما حواسش هست با چه نیتی داره این کار رو میکنه. آیا نیتش من مخاطبم و در واقع بهداشت روانی منه، تامین منافع منه؟ نه، نیتش یه تعارض سیاسیه. نیتش در واقع نیت شما باید بتونیم تثبیت بدیم. یعنی این همه رها بودن در برابر هر آنچه که میبینیم و ما همیشه در سواد رسانه‌ای میگیم با نگاه تردید به همه محتواها نگاه بکنه. فلذا در این چند روزه خیلی شاهد حجم عظیمی از اخبار جدی و شایعات بودیم و خب به هر حال پرشمار داره تولید میشه. مخاطب ممکنه که سردرگم بشه که خب من از کجا بفهمم که این درسته یا درست نیست. حتما میطلبه اینجا که ما نیت رسانه، این که چه کسی فرستاده، این چه کسی فرستاده، از یه شخص میتونه باشه که انسان رسانه حالا ما بهش میگیم، تا یک رسانه در واقع حتی معتبر، این که اهدافی رو داره پیگیری میکنه، اساسا این خبر سودش به کجا میرسه، یعنی کیا ازش چیز میبرن، بازیگرانش چه کسانی هستن. در حال خیلی منفعل بودن دیگه در فضای رسانه ای امروز از سمت مخاطب پذیرفته نیست، با توجه به اینکه اشاره کردن که خب به هر حال رسانه هم سوگیری های خودشون رو دارن.
بله، خانم دکتر نصیری، به عنوان سوال پایانی میخوام از شما بپرسم که هر کدوم از ما چطور میتونیم طبق فرمایش حضرت آقا فرض رو بر جهاد بگیریم و به خصوص خاصه در فضای مجازی رفتار و عملکرد مؤثر داشته باشیم؟
ببینید، من خیلی برای این تاکید دارم، چون از دیروز این در واقع فرمایش مقام معظم رهبری مخابره شده، بسیاری دارن تحلیل ها و تفسیر های مختلفی و فقط هم در بُعد نظامی بهش نگاه میکنن. من میخوام ابعاد دیگری رو هم بهش اضافه بکنم. گاهی جهاد ما به عنوان یک خانوم خانه‌دار، به عنوان یک مادر در حوزه تربیت مقاومتی و فعال کردن عناصرهای تربیتی برای فرزندش هست. نظام آموزش و پرورش بگونه ای، سیستم های رسمی تر ما بگونه ای. میخوام بگم که این فقط بُعد نظامی نداره. من حتی کنشگری دقیقی که میکنم، مطالبی که ارسال میکنم، هشتگ هایی که در واقع کمک میکنم به این که توی این فضا فراگیر بشن و یک جنبش در واقع منطقه‌ای و جهانی رو رقم بزنم، این درست دیدنم و غیره، به عنوان یه مخاطبی که حالا ابعاد نظامی ممکنه که درم خیلی این توانمندی نباشه، اما رسانه امروز یک ابزار و یک جنگ‌افزار مهم هست در فضای فعلی که ما داریم زیست می‌کنیم. شما باید بتونید سلاح‌های خودت رو که همین محتواها، هشتگ‌ها، کنشگری‌های درست به موقع، حتی یک نظر دادن پایه یک مطلبی که در واقع داره گمراهی ایجاد می‌کنه، اینها میشن در واقع اون مهماتی که ما از این سلاح رسانه میتونیم استفاده بکنیم به عنوان یک جنگ‌افزار در این فضایی که به هر حال جنگ هم در حوزه نرم و هم در حوزه سخت داره اتفاق میفته، و سعی بکنیم که کمک بکنیم که این فضا تدوینگری درش اتفاق بیفته.
خیلی متشکرم از شما میخوام دکتر نصیری از اینکه وقتتون رو به ما دادید. خدا نگهدارتون باشه. دوستان شنونده، گفتگوی من رو شنیدید با سرکار خانم دکتر مسعومه نصیری، کارشناس سواد رسانه، در ویژه برنامه در راه نصر از شبکه جوان.
دشمن از پول، از سلاح، از امکانات، از تبلیغات جهانی برخوردار برد و مقابل مؤمنین مجاهدین و سبیل الله عشقی از اعشار اون امکانات هم ندارن، اما در این حال اون کسی که پیروز است طرف مجاهد بیستابیلله هست، مقاومت فلسطین پیروز است، حزب الله پیروز است.
سفلگان شرر به سپاه که میزنید، آتش به روی آتش آه که میزنید، این کودکان عزیز پدر مرده تو رنگ سیاه به روز سیاه که میزنید، جبدان بی هویت و خفاش های کور شلاغ را به صورت ماه که میزنید، معصوم تر که بود از این کودکان پاک بر بی گناه حد به گناه که میزنید، اینا کسان داعشیان پشت کیستید، این خشت خون به دولت و جاه که میزنید، ای قصدتان تباه و شب و روزتان سیاه، این زخم ها به حال تباه که میزنید، طفلان غزه را به شقاوت چه می کشید، ای رهزنان عاطفه راه که می زنید، یک مشت کودک ها برق خون شدند، این تیغ ها به پشت و پناه که می زنید، اندیشه سیاه شما مشق کافریست، بودهای خود دمز اله که می زنید، اینا کسان و داعشیان پشت کیستید، این خشت خون به دولت و جاه که می زنید، ای قصدتان تباه و شب و روزتان سیاه، این زخم ها به حال تباه که می زنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما همکارم، شما دوستان شنونده رادیو جوان، ممنون هستم که در این بخش با من همراه هستید و صحنه علنی مجلس شورای اسلامی شنونده گزارش من خواهید بود. دوستان اگر اجازه بدید من در این لحظه صحبتی داشته باشم با جناب آقای دکتر معتمدی، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر خدمت شما سلام میکنم، وقتتون بخیر باشه. از تسلیتی هم دارم خدمت شما به مناسبت شهادت در ترور آقای سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان. صحبت های شما رو میشنم از این که حالا هم برنامه های مجلس چطور هست و محکوم کردن نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این جریان و این جنایت بزرگی که توسط رژیم اشغالگر قدس اتفاق افتاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت سرکار عالی، همکاران گرانقدرتون و همه ملت بزرگ ایران اسلامیمون. خدمتتون عرض شود که ببینید ما امروز صبح در مجلس سن غیر علنی هم داشتیم، صحبت هایی که شد واقعا نمایندگان روی این قضیه شهادت این عالم بزرگ و مجاهد نستو دبیر کل حزب الله لبنان سید حسن نصرالله خیلی بحث دارن، نمایندگان واقعا خونشون به جوش اومده، واقعا هم سخت. ببینید ما اسماعیل هنیه رو در قلب تهران زدن، خب منتظر انتقامیم، انتقام مستقیم و در همین سبک خیلی محکمتر، و شما شک نکنین اتفاق خواهد افتاد. این موضوعی هست که همه نمایندگان روش بحث دارن و به زودی به خاطر اینکه یک مطالبه جدی مردم هست، مطالبه جدی بین المللی هست، رو انشالله این اتفاق خواهد افتاد. ولی خب زمانش مکانش یه برمیگرده به اون مناسبات خود بین المللی کشور و تصمیمات امنیتی کشور. خدمتون عرض شود ببینید حزب الله لبنان و خود کشورهایی مثل لبنان، حالا اسرائیلی که چندین سال هست این متاسفانه کودک کشی نسل کشی رو تو برنامه‌اش داره. شما شک نکنید با شهادت این بزرگان سیاسی و خدمتون اسود این کشورهایی که با گوشت و خون و پوستشون واقعا شهادت رو لمس میکنن و واقعا با خونشون عجین شده ایثارگری و شهادت نمیتونن موفق بشن، اتفاقا این میشه یک نقطه باز محکمتر. شما ببینید تو همین غزه موندن مثلا خود اسرائیل باز یه جنگ دیگه ای رو شروع میکنن برای لبنان و این باعث میشه باعث همبستگی کشورهای اسلامی هم بیشتر میشه. من احساسم اینه که واقعا خون سید حسن نصرالله یکی از نقطه هایی هست، یک نقطه عطف محکمتری هست برای از بین رفتن خود اسرائیل و اینکه به زودی صدای خرد شدن استخوان‌های این خبیث و خدمتون اسرائیل قاصب رو انشالله ببینیم به چشم و ببینیم که از خداوند متعال میخواییم. هر حال هر کی ظلمی میکنه مخصوصا اینایی که واقعا آدم کشی و نسل کشی برایشون مثل آب خوردن هست و اصلا منش و اخلاق رفتار و خوی حیوانی اینها هست، انشالله به زودی اتفاقات بسیار خوب و مبارکی بیفته که مردم هم دلشون هر حال آروم بگیره.
انشالله آقای متعمی فقط به این موضوع هم اشاره بکنیم با توجه به این که ما الان در مجمع عمومی سازمان ملل حضور وزرا و سران و مقامات همه کشورها الان در اونجا هست و خب همه هم در حال حاضر خب بیانیه صادر میکنن ولی در جایی هست که الان همه جمعن به خصوص سران کشورهای اسلامی هم هستن. الان فکر میکنید اونجا باید چه اتفاقی بیفته؟ همه دارن به چشم خودشون میبینن این اتفاق و جریان هم اتفاق افتاد. اکثر من رو فکر میکنم چطور باید باشه؟
باید واکنششون به شکلی باشه، هم بحث همبستگیشون باید بیانیه‌های مشترک داده بشه. حالا من چون خودم عضو گروه دوستی لبنان و سوریه و فلسطین هستم اینو عرض میکنم، همین امروز ما با دوستانمون هم آهنگ شدیم که یک بیانیه بدیم. ببینید هر چی بیانیه‌های مشترک کشورهای اسلامی با هم همبستگی بکنن و بدن خیلی تاثیرگذاریش در سطح بین ملل خیلی تاثیرگذار هست. شما شک نکنید اتفاق خواهد افتاد و این همت هست کشورهای اسلامی که انجام بشه. خب الحمدلله دولت ما هم که محکم پای کار ایستاده، مجلس هم هست، امیدواریم که به زودی به هر حال این خون ریخته شده و این خون به ناحقی که اینجوری ترور میکنن به زودی دامنشون رو بگیره و اتفاقات مثبت و مبارکی در از بین رفتن این قبیله ان شاء الله اتفاق
بیفته. بسیار سپاسگزار هستم، خیلی ممنون و متشکر. دوستان صحبت من بود با جناب آقای دکتر معتمدی عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی که با هم شنیدیم. خدا نگهدار.
دشمنان را می شود تلخاکی تلاویم کرده پر موشکت آسمان را همیشه به پایت بلند است دستای مسلمانی ما دو
دم شیاطین صهیون میزند خون تو مشت دیگر بر مقامت سلام ای مجاهد بر روانت درود ای دلاور
سیدی یا حسن یبن زهرا یبن مولا علی یبن یاسین اشج ناس یا باه دلهور صادق بلبد یا حافظ الدین
ساعت 6 بامداد اینجا تهران است صدای جمهوری اسلامی ایران